سلامی چو بوی خوش آشنایی محضر شما همراهان و بینندگان ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین، با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک در آغاز هفته نو با شما هستم با تازه ها و برگزیده هایی از ایران امروز در ایران فردا. برنامه امشب دوشنبه 28 بهمن ماه ایرانی برابر با 17 فوریه 2020 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب از منابع متنوع و متعدد خبری و همینطور بعضن نگاهی کوتاه خواهم داشت به برخی از مطبوعات چاپ تهران که هر مطبوعه و هر روزنامه ای در واقع روزنه و روزنی است که ما میتوانیم زوایای سیاسی منتشره در ارکان قدرت در جمهوری اسلامی ایران رو بازشناسی کنیم. با مجموعه مطالب امشب که حول انتخابات پیش روی در اسفند ماه، دادگاه روح الله زم، تازه ترین اظهار نظر آقای حسن روحانی در خصوص مبرا کردن خود از انگ اتهام به انتخابات.
انتخابات مسئله بسیار مهمی در کشور ما هست، یک رکن رکین هست و همطوری که رهبری هم فرمودند همه ارکان کشور در واقع با انتخابات، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، با انتخابات رو کار آمدن. مشروعیتشون از لحاظ حقوقی و از لحاظ اجتماعی با رأی مردم هست
و بالاخره ماجراهای FATF همزمان با لجاجت‌های برخی از ارکان جمهوری اسلامی در یک سو و بالاخره گویا در لیست سیاه قرار گرفتن جمهوری اسلامی در خصوص پولشویی در سوی دیگر، مجموعه مطالبی است که در برنامه امشب با شما مرور خواهم کرد. همینک بعد در آغاز برنامه خبرها و نظرها رو با گزیده‌هایی از دادگاه روح الله زم من آغاز می‌کنم که به هر روی نظر به اهمیت موضوع در خصوص ربایش روزنامه‌نگاران از سوی جمهوری اسلامی و بعضن تحلیل رفتار برخی از این روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی که به این سادگی به دام مردان امنیتی جمهوری اسلامی می‌افتند قابل توجه خواهد بود. مایلم که نخست گوشه ای از اظهارات ایشان در دادگاه را با هم ببینیم که چگونه در برابر قاضی نسبتاً خونسرد و آرام و تا حدودی هم به گمان خیش در پاریس نشسته است و از موضع اقتدار صحبت میکند که مثلا در فلان ساعت و روزی با سفیر فرانسه یا معاون سفیر فرانسه چای و قهوه‌ای خوردیم و کار ما رو این گونه روبراه کردن. میبینیم به تحلیل رفتار این مقوله و همینطور به ناحقانی بودن دادگاه مذکور میپردازم.
شما چه سالی از ایران خارج شدی؟
من سال 1390.
خب چه تاریخی دستگیر شده بودی؟ اتهام چی بود؟ چه مدت بازداشت بودی؟
بازداشت شدم، 2 ماه تقریبا زندان بودم. سال 91 اومدم ترکیه، تقریبا 3 ماه ترکیه بودم و رفتم سفارت فرانسه، ویزای فرانسه گرفتم رفتم فرانسه. یه دوستی داشتم از زمانی که سال 88 زندان بودیم، اون تو فرانسه بود و اون هماهنگ کرد با سفارت خونه فرانسه توی استانبول. اونجا من رفتم با سفیر بود یا معاون سفیر بود، اونا صحبت کردم، شرایطم رو گفتم، گفتم من پرونده باز دارم و به من ویزا دادن، گفتم بیاید.
خب گوشه های از اظهارات روح الله زم، یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اخیراً به بند کشیده شده از سوی جمهوری اسلامی رو دیدیم که در مواجهه با قاضی دادگاه نکاتی رو مطرح میکرد که به لحاظ افکار عمومی بعضن بر حقانیت این اسیر دربند میافزود و بر ناحقانیت آن قاضی بدنام بیشتر میافزود. در واقع در رابطه با آقای روح الله زم، در جدایی از این که اصل ماجرای این ربایش یعنی واقعی که پیش آمده، ایشان مدیر یک کانال در واقع تلگرامی بوده که نظامی که این میزان شکننده باشه در برابر اطلاعات و اخبار درست، مثلا نخستین بار به هر روی آقای زم بوده که بحث رسوایی های مالی و چند حساب بانکی آقای صادق لاریجانی رو مطرح کرده بود یا سایر مقامات جمهوری اسلامی رو، و به تبع با انتشار چنین مطالبی مستند خب توانست پیکری از افکار عمومی رو به مثابه یک روزنامه نگاری که اطلاعات محرمانه خاص در اختیار دارد جلب کند. در این رابطه روزنامه‌های امروز هم با زوایای مختلف به ماجرا پرداختند. عمده روزنامه‌های طیف تحول‌خواهان یا به تعبیری از اردوگاه اصلاح طلبان خیلی عادی و نرمال از برگزار شدن دادگاه روح الله زم نوشته بودند، اما روزنامه‌های جنجالی، زرد و دست راستی و تندروها که اصولاً خودشان سازنده و در واقع بانیان مدل‌های این گونه هستند، اتفاقاً برخی از منابع خبری آقای زم از طیف اصولگرایان بودند. با این وصف اینها تلاش داشتند به نحوی از آنها روح الله زم رو، اون بخش از گفته ایشان رو که گفته بود که مثل آقای مکرون بعد از مکرون حفاظت می شدم، یعنی بعد از رئیس جمهور فرانسه بالاترین میزان حفاظت های امنیتی رو برای ایشان در نظر گرفته بودند، به اون بود بسیار پرداخته بودند. همینک شما روی صفحه تلویزیون میبینید که مثلا روزنامه جوان، تریبون سپاه پاسداران، آقای زم رو با سیمای نادم و پشیمان نشان میدهد و به نقل از ایشان فقط این نکته رو برجسته کرده که زم گفته مثل مکرون حفاظت می شدم. هدف این روزنامه ها عمدتاً به این معنا هست که به نحوی از آنها چندیست که اصلا کلن به خود فرانسه یه سری زوایای سیاسی تون دارن و می خواهم بگویند که نهادهای امنیتی کشورهای مثل فرانسه دست به پرورش چنین نیروهایی می زنند و به حفاظت اینها می پردازند. اما نکته و در حد رئیس جمهورشون برای این نیروهای مثلا مخل امنیت جمهوری اسلامی براشون محافظ می گذارند و اینها. روزنامه دیگه هم می پردازم، بعد به تحلیل خودم بپردازم. روزنامه وطن امروز که خب آگاه هستید که از روزنامه های دسترسی تون رو هستش، در گزارشی تحت عنوان چه کسی به زم خط می داده سعی داشت به نحوی از آنها مردان دولت روحانی رو در این ماجرا دخیل بنامد. این روزنامه سعی داشت که به بخش از اعتراف آقای روح الله زم در جلسه دوم دادگاه اشاره کند که گفته بود نامه رئیس دفتر روحانی به وزیر ورزش رو برایش ارسال کرده بودند. به هر روی این روزنامه نگار به مثابه دیگر روزنامه نگاران در عرصه جهانی خب منابعی ارتباطاتی پیدا کرد و منابع اطلاعاتی رو می گرفت. این الزاماً دال بر این که آقای واعظی رئیس دفتر حسن روحانی مثلا نقش در این ماجرا داشته نیست، اما خب روزنامه وطن امروز سعی می کند که به نحوی از آنها با این مدل نگارش تلاش دارد که مردان دولت جمهوری اسلامی رو، یعنی دولت روحانی رو، به نحوی با شبکه جاسوسی، با شبکه اطلاع رسانی در کانال‌های برون‌مرزی مرتبط کند که از این کارها زیاد کرده بودند، جایی که به یاد داریم حتی ظریف رو نفوذی به تعبیری جهان غرب میدانستند در یه مقطعی و میگفتن فلان روزنامه نگار مثلا معشوقه ایشان هست و ایشان رو وارداتی یا تحمیل شده به ایشان است. من این بحث ها رو جمع‌بندی میکنم، میخوام به روح الله زم به نکته‌ای بپردازم. اولا که نیما در واقع برآمدگان نسل روح اللهی اند. نیما که نام مستعار روح الله زم هست، روح الله زم شما همونگونه که در تصاویر میبینید خب واقعا به اون معنای کلمه روزنامه نگاری که مثلا قدرت تحلیلی بسیار وسیع و برجسته داشته باشه که بتواند بین سطور و بین بازی های مقامات جمهوری اسلامی رو بخواند واجد این ویژگی نبوده. یک شهروند نسبتاً عادی بوده که بعضاً دست به کامیرا می برده، بعضاً دست به دوربین می برده و از پدری روحانی زاده هست که گویی یا پدر هم خب از در زمانی از مقربان درگاه بیت رهبری بوده. علی ای حال این وزن افزایی که نظام برای ایشان مترتب شده و برای ایشان قائل شده، خود روح الله زم در این فضا نیست. اما ما در دو دهه اخیر استقرار نظام جمهوری اسلامی، مخصوصا بعد از 18 تیر ماه 78، شاهد رویش یک سری نیروهایی بودیم تحت عنوان فعالان سیاسی که عمدتا نه از وزن، نه از اندیشه، نه از منش بایسته و شایسته یک نیروی سیاسی برخوردار بودند، اما به شدت از سوی جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها بزرگ نمایی شدند، بازتاب داده شدند و اونها رو به مثابه عناصر تأثیرگذار در نیروهای اپوزیسیون مطرح میکردن که هیچگام چنین نبوده و از قضا اون نیروها هم بعدشون نمیومد، نظر به قامت کوتاهی که داشتن در عرصه کنشگری و سیاست بعدشون نمیومد که در 23 تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شوند. که این جانب از ذکر نام خودداری میکنم، علارغم اینکه خب مصادیق مصرحه بر سر میز هست. اما روح الله زم شما که همون گونه که میدیدید، اصولا خب یک ویدئویی هم در قبل از ایشان منتشر شده بود که یک ویدئوی به هر روی تخریبگرانه بوده، خواه ناخواه این جوان به دام افتاده در بند اسیر همینک جمهوری اسلامی، خواه ناخواه میل به دیده شدن بیشتر، بزرگ کردن بیشتر خودش، اما خب به مثابه یک کنشگر سیاسی خلاق واقعا نمیتوان ایشون رو متصف به این صفات کرد، نمیتوان ایشان رو اینگونه دانست، اما به مثابه یک روزنامه نگار خودش برای خودش وزنی فراتر از آنچه که موجود بود قائل میشد. جمهوری اسلامی هم که خب اصولا بر این اسیران و ناتوانان سخت استفاده ابزاری میکند و بر آنها میتازد. حتی در من در نوع دادگاه ایشون هم میدیدم که اون مشی بالانشینی خودش رو سعی داشت که حفظ کند و بگوید مثلا حفاظت من بعد از مکرون در فرانسه، من دومی مقامی بودم که از من حفاظت میشد. اینها رو مایه افتخار و ابتهاج و مایه مباهات خیش میشمرد، این گونه که من تحلیل کردم. اینها نسلی هستند که به هر روی در متاسفانه به علت ساختار تربیتی نادرست جمهوری اسلامی که به رویش آقازاده ها رو دیدیم، که خب جوانی که به صرف اینکه پدرش مثلا یک زمانی جایی سفیر بوده مراسم شراب آشامی های گروهی را میاندازد یا اسکناس پراکنی راه میاندازد، این مدل رقابت های ضد اخلاقی در جامعه ایران به خاطر خود حکومت فراگیر شده و جوانی مثل روح الله زم هم بدش نمیآید. حتی در دادگاه که در دست مردان امنیتی اسیر هست، خیلی با عشق و افتخار بگوید که مثلا من در چنین جایگاهی بودم، ایالات متحده ازم دعوت میکرد، فلان کشورها برام صد کشیده بودن و از این مسائل. اما یک نکته اخلاقی که بایستی به اون اشاره کنم که اون تحلیل پیشینی من رو به تعبیر متوازن کند، اون بخشی از ماجرا هست که جمهوری اسلامی گفتم بنابراین که تولید رفتارهای نامتعارف در ایران کرد، بدین روی خب نسلهایی تحت تأثیر رفتارهای انحرافی و نامتعارف قرار میگیرن. اما موضوع که خواستم به اون اشاره کنم و لحظه دور شدم، آن که همینک خواه ناخواه ایشون یک زندانی و یک اسیر دربند هست و خیلی هنر نیست که جمهوری اسلامی ایران در عراق روزنامه نگاری رو روبوده و به خانه کشانده و جلوی دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشانده و از او اعتراف گیری می کند و تحت عنوان دادگاه علنی او رو مجبور به گفتن نکاتی می کند که اصلا شاید بنده خدا خیلی هم مطلع از ماجرا نباشد. ما در دو سوی ماجرا رو بررسی کردیم. یکم، آسیب شناسی رفتاری در حوزه برخی از کنشگران سیاسی که خب داریم، در برون مرز هم داریم کسانی که خودشون مثلا رئیس کنگره ایرانیان در تبعید مینامند و میخوانند، در حالی که طرف یک نفر هست. و خیلی جالب هست که در یک مراسم گلفی با یک مقام امریکایی یک هشت و نشری میکنند، یک کافی میخورد و جمهوری اسلامی همون رو عکس بزرگی کرده و در 23 به کرات نشان میدهد، مبنی بر این که ای ملت ایران به هوش باشید و قدر ما بدانید که اگر ندانید اپوزیسیون شما از این چشم چمنی های برون مرز نشین هستند. یا به تعبیری نمونه دیگرش که همه ایشون است. این شیوه های نامتعارف رفتاری به هر روی بخشی از پروژه های جمهوری اسلامی است. نکاتی بود در رابطه با روح الله زم که مایل بودم اشاره کنم. تا ثانی های دیگر با صفحات دیگر از صفحه 1 به صفحه رسانه هایتان باز خواهم گشت. درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز. خبرها و نظرها رو در برنامه شامگاهی صفحه 1 دنبال میکنیم، همچون همه شبها در طول هفته از دوشنبه تا جمعه که مهمان خانه های شما هستیم. مایلم در همین بخش از برنامه قبل از ادامه خبرخانی ها و تحلیل و افزود نظرهای من اشاره کنم که از لطف و مرحمت یکایک شما همیهنان عزیز سپاسگزارم که با ارسال پیام هایی دیروز مشاهده میکردم در برنامه یک شنبه که عزیزانی بنده رو به مهر می نواختن و آقای دکتر نوری‌زاده نیز نسبت به این جانب نکاتی رو اشاره می کردن که امیدوارم لایق آن حجم مهربانی و توصیف واژگانی ایشان باشم که این جانب رو به هر روی مورد مهر و تفقد خیش قرار دادند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با تازه ترین اظهار موضع حسن روحانی که گویی یا نشانی از پاسخگویی به علی خامنه‌ای داشت، چرا که در یک مقطعی آقای روحانی گفته بود که انتخابات با این مدل رقابت‌ها ناکارآمد و انتصاباتی بیش نیست. سپس آقای خامنه‌ای برایشون شورید که وقتی کسانی در این قامت این گونه سخن میگویند قطعاً در دل سرد کردن مردم نقش دارند. و در تازه ترین اظهار موضع و اظهار نظر آقای روحانی گفت:
هیچ موقع من انتخابات رو زیر سوال نبردم و نخواهم برد. انتخابات مسئله بسیار مهمی در کشور ما هست، یک رکن رکین هست و همطوری که رهبری هم فرمودند همه ارکان کشور در واقع با انتخابات، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، با انتخابات رو کار آمدند. مشروعیتشون از لحاظ حقوقی و از لحاظ اجتماعی با رأی مردم هست، نه اینکه الان انتصابات و انتخابات نیست. اگه انتخابات نیست پس چرا من خودم این همه اصرار میکنم که بیاید شرکت بکنید، بیاید حضور پیدا. اگه انتخابات واقعی نیست چرا این همه من خواهش میکنم از نظارت، از شورای محترم نگهبان که آقای خورد سختگیری کم کنید که بیشتر بیان تا رقابت بهتر بشه. خب اگه انتصاباته که دیگه این اصرار و التماس و اینا نمیخواد که. همه بحثا اینه که ما انتخابات داریم، حتما انتصابات نیست.
خب همان گونه که دیدید حسن روحانی در تازه ترین اظهار موضع خود اشاره کرد که مردم اشتباه نمی کنند، بهترین راه حضور پای صندوق رأی و قهر نکردن با انتخابات است. در رابطه با شایعه های استعفای خودش هم گفت که استعفا رو تکذیب می کنم، پای وعده و قولمان تا ساعت آخر خواهیم ماند. حتی گفت که من به رهبری گفتم که وقتی دیدم شرایط این گونه شد گفتم که من می خواهم کناره گیری کنم، اگر من کنار بگیرم بهتر است، که ایشان به شدت مخالفت کرد. اینجا به نحوی از آنها داشت به نیروهای اصولگرا هم سیگنال میفرستاد، پالس میفرستاد به منتقدان خود، مبنی بر اینکه اگر من استعفا کنم، اگر کسانی مثل شماها در اردوگاه‌های دسترسی مایل به استعفای من هستید برای دو سال باقی مانده، خود حضرت آقایتان که آقای خامنه‌ای باشه تمام قد پشت من هست و شون موافق استعفا نخواهند بود. بازی بزرگ فقیهانی. خیلی جالب است، در مقوله بنزینی می‌دیدیم که خود رهبری هم اومد تمام قد پشت مصوبه گران کردن بنزین ایستاد، گفت که من هم حمایت میکنم. الان بعضن نظر به نزاعهای زی طلبگانی میان روحانی و حجرداران آقای خامنه ای، باز میبینیم که حسن روحانی گفته که حضرت آقا گفتن نه شما بایستی بمونی و ادامه همکاری بدهید. علا ایو حال این هم یکی از موضوعات اصلی بیشین روزنامه‌های مختلف بود که دارید می‌بینید. روزنامه ایران موضوع اصلی خود رو با همین مطالب آقای روحانی منتشر کرده بود. روزنامه اسکناس نیز همونگونه که شما می‌بینید با عبارت مخالفت رهبری با استعفای رئیس جمهور به تازه‌ترین اظهار موضع و سخنان آقای روحانی واکنش نشان داده بود. یا روزنامه آفتابی است که به نقل از آقای روحانی گفت که تا آخرین ساعت هستیم، یعنی اگر گمان میبرید که من استعفا میکنم چنین نیستم، چرا که از جنس فقیهانی هستم و میز و قدرت و کرسی رو بیش از خدمت به ملت دوست دارم. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب در حوزه انتخابات. همون گونه که اشاره کردم موضوعات بیشمار بر صد صفحات نشسته است. آرمان ملی رو میبینم که از آخرین تحولات سیاسی انتخابات مجلس سخن گفته و نوشته که گمنامان مدعی کرسی سبز که از بروز و ظهور و رویش برخی از احزاب‌های خودساخته و ناگهانی و یک شبه اشاره داشت که اصلاً پیشینه سیاسی ندارند، اما تحت عنوان گمنامان سیاسی از اینها نام می‌کرد که به عنوان جناح سوم وارد بازار و رقابت‌های انتخاباتی شدند. گلایه داشت روزنامه آرمان ملی که با این شیوه عملاً چهره‌های تحت عنوان گروه‌های اصولگرا اصلاح طلب یا تحول‌خواه وارد مجلس میشوند که قطعا پایبند اصول و ارزش‌های اصلاح طلبان نیستند و این رو به نحوی از آنها پروژه مردان حکومت میدانست که دست‌های نقش دارند. نظر به اینکه رد صلاحیت گسترده کردند اصلاح طلبان رو میخواهند با ورود این مدل نیروهای گمنام تحت عنوان اصلاح طلب اون بازار و اون تنور انتخابات رو گرم نگه دارن. حسب این گزارش لیست همت سرشناسترین لیست گمنامان سیاسی یا جناح سوم است که وارد عرصه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد و تعداد 26 نفر رو برای تهران و تعداد دیگری رو برای سایر شهرها معرفی کرده. زمانی که نام کاندیداهای لیست همت در جستجوگر گوگل وارد می شود، نشانی از تجارب سیاسی یا عملکردهای مشخص سیاسی آنها وجود ندارد. نکته این که هیچ گونه اظهار نظری هم توسط خود این افراد صورت نگرفت که مثلا بتوان مدل و سنجه سخن و معیار کلام اینها رو سنجید که از چه طیفی هستند و از چه جناحی هستند. همه اینها در حالی است که در تازه ترین نتایج یک نظرسنجی اشاره میکنند، اون هم حکومتی که صریحا اعلام میکند که 75% مردم تهران در انتخابات مجلس شرکت نمیکنند. این در حالی است که به یاد داریم پیشتر نیز 83% شهروندان در سراسر ایران آن هم یک نتیجه نظرسنجی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده که صریحا گفته بودند شرکت نمی کنیم. کماکان موجی از کمپین ها و پویش های تحریم انتخابات در میان فعالان سیاسی داخل ایران و برون مرز نیز زمزمه می شود و منتشر می شود. علی ای حال حسب تحریم انتخابات که مطالبه اصلی شهروندان ایرانی است، تازه ترین یافته ها و داده های حکومتی هم اشاره آشکار داشت که رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران هم گفت که بر اساس نتایج یک نظرسنجی تنها 24% مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد. آقای احمد نادری روز شنبه بود که اشاره کرد بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در نیمه اول بهمن انجام شد، 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کرده بودند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند و بیش از 75% نیز مایل به شرکت در انتخابات اخیر نیستند. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که حسب آمار وزارت کشور ایران، حدود 57,918,000 حدود 58,000,000 شهروند ایرانی واجد شرایط رأی دادن هستند که در این میان حدود 2,930,000 نفر رأی اولی ها هستند، یا به تعبیری نزدیک به 3,000,000 که جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار رأی اولی ها، چون جوانانی بسیار جوان هستند و میل به حضور در پای صندوق دارند، به مثابه یک تفنن و یک تجربه جدید و شاد برایشان، جمهوری اسلامی از این ابزار و اهرم هم همواره استفاده تبلیغاتی به نفع خیش میکند. علی ای حال همه گزاره ها، همه گزینه ها، همه مؤلفه ها به طور مشخصی نشان در آن است که شهروندان ایرانی به هیچ وجه من الوجوه در این مقطع از انتخابات میل به حضور ندارند، چرا که پس از سرکوب‌های سهمگین و سنگین و کشتار بیشمارشان در شهرهای مختلف در دو واقعه آبان 98 و همینطور دی 96 و باز دی 98، خب همه اینها دلسردی شهروندان رو بیشتر کرده و مقوله ترور آمدانه سپاه پاسداران بر یک هواپیمای مسافربری خب این داغ رو تازه تر نگه داشته. بدین روی میل به مشارکت در انتخابات تا حدود زیادی پایین است، اگر هم چنانچه در روز انتخابات از سوی بنگاه‌های بانگ و رنگ صدا و سیما و همینطور نهادهای تبلیغاتی تحت امر ولایت فقیه ببینیم که چنان به تعبیری تبلیغ وسیعی کرده اند، خواه ناخواه از شیوه ها و شگرد های متفاوت استفاده خواهند کرد تا بتوانند به نحوی از آنها مشروعیت ترقی خیش رو ترمیم کنند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.